بردارن شرکت خارجی و فشار بیارن که با قطر همکاری نکنن، وگرنه اونها مشمول یه سری تحریم های از طرف این کشورهای خواهند شد. جا شبکه الجزیره رو از برخی از ماهواره هایی که خود عرب ها دست دارن درشن، مثل عرب صد یا نال صد، از اینها اخراج بکنم. اینها احتمالاً تحریم هایی که اعمال خواهد شد، ولی به نظر نمیاد که در قبال این تحریم ها هم قطر کوتاه بیاد.
از سوی دیگر قطر در سطح بین المللی سرمایه گذاری هایی را انجام داده است که اعمال تحریم های تازه علیه این کشور را دشوار می کند. حبیب حسینی فرد:
قطر کشور کوچولوی در خلیج فارس نیست. این کشور با حجم سرمایه گذاری گسترده‌ای که در سطح بین‌المللی داره، 20% بریتیش ایرویز رو داره، 17% فولکس واگن رو در دست داره، دویچه بانک بسیاری سرمایه گذاری داره و همچنین اینکه ارزش سهام قطر حتی بیفته پایین ناشی از این بحران، اینها دامنه کمی نداره. به خاطر همین هم کل جامعه جهانی هم مشتاق یا شاهده که این بحران هر چه زودتر حل بشه و همین کمک میکنه به حل بحران.
به گزارش خبرگزاری ترتاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد میانجیگری میان قطر و 4 کشور عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی را مطرح کرده است. حبیب حسینی فرد:
روسیه با قطر یه سری منافع مشترک دارن، ولی نسبت به ایران و ترکیه مجموعاً کشور بی‌طرف‌تریه و یک سری امکانات و اهرم‌ها داره که در این رابطه به کار بگیره و آنچنان محکوم به جانبداری از این یا اون طرف نشه. با همه این احوال به نظر میاد که حل مسئله عمدتاً در گروه اینه که آمریکایی‌ها چه رفتاری بکنن. میخوان هم به نوعی بخشی از خواستهاشون که با عربستان یکی در فشاری که به قطر میارن که برخی از گروه‌های مثل اخوان المسلمین، مثل حماس، اینها رو قطر دست از حمایتشون بکشه، آمریکایی‌ها هم نظر مثبتی دارن راجع به این خواستا. از اون طرف خب بزرگترین پایگاه نظامیشون در قطره، از اون طرف نمیخوان قطر اونقدر فشار بهش وارد بشه که بخواد به دامن کشوری مثل ایران یا ترکیه کاملا بیفته. به نظر میاد که پیش از روسیه یا کشورهای مشابه همچنان مخری هستی برای حل مسئله خود آمریکایی‌ها هستن که خب در ارتباط با یک عنصر بومی به نام کویت میتونن مذاکرات رو به یک جایی برسونن. در مذاکرات هفته آینده هم در هامبورگ سری دستاوردی رو میشه پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری ترتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با رهبران عربستان، قطر، بحرین، مصر و ترکیه درباره یافتن راه حل بحران گفتگوی تلفنی انجام داده است.
گزارش همکارم جان خاکزاد بود با پوزش از اینکه این در مقدمه این گزارش گفته شد که درباره بحران موشکی کره شمالی و نشست شورای امنیت هست که این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهیم کرد. گزارش جان خاکزاد درباره نشست و گرد همایی وزیران خارجه 4 کشور عربی برای پاسخ دادن به نامه قطر، خواسته های خودشون، 13 خواسته که از قطر داشتند. فرصتی داریم تا به چند هم پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
یه پیغامی داشتم برای این آقای سعید منتظر المهدی. حالا منظورت چیه که داخل ماشین حریم خصوصی نیست؟ حریم خصوصی نباشه یعنی چی؟ این هر کی میتونه در واکن بیاد بشینه تو ماشین مردم؟ چرا قانون از خودتون به وجود بیارید؟
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، چرا در این سخنرانی‌ها، در این همایشاتون یک کلمه‌ای از این فسادهای مالی حرف نمی‌زنید؟ از این اختلاس‌هایی که انجام میدن حرف نمی‌زنید؟ و اینو بدونید، حفظ آبروی نظام در همین اختلاس هاست، در این دزدی‌هاست که انجام میدن، در کلای 40 متری، 40 تنی، 50 تنی که گم میشه، در این سپاهه که در همه امور اقتصادی، حالا سیاسی و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی و نظام، همه چی دخالت کرده، همه گوشه های اقتصاد گرفته. شما خوب میدونی خودت، ولی نمیتونی کاری بکنی، از دستت هیچ کاری بر نمیاد.
اما در حالی که اعتراض های اصولگرایان به قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال ادامه دارد، وزیر نفت ایران این محتوای اعتراض ها را حرف های غلط خوانده و مشاور دولت روحانی نیز به شدت از آنها انتقاد کرده است. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در توییترش نوشت: اختیار آتش به خود را نگه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. قرارداد 20 ساله توسعه پارس جنوبی روز دوشنبه میان ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و دیدگاه های او رو درباره بازگشت شرکت های اروپایی به اقتصاد ایران پرسیده. فریدون خاوند:
سرچشمه اصلی این تحول برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هست که تقریبا حدود 2 سال پیش به تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران خاتمه داد. ما دیدیم که حتی قبل از امضای نهایی این توافق و به خصوص بعد از اون، 10 هیئت اقتصادی از اروپا به ایران آمدند به امید ایجاد یک جهش بزرگ در روابط بین ایران و اروپا. این امید تا اندازه‌ای برباد رفت با توجه به موانعی که به وجود آمد بر سر گسترش روابط بازرگانی بین ایران و اروپا. ولی به نظر میرسه که این بار اروپایی‌ها شرکت‌های خودشون رو تشویق می‌کنند که به طرف بازار ایران برند، به رغم ریسک‌هایی که همچنان در این بازار وجود داره.
آقای خاوند، چه موانع عمده‌ای وجود داره به نظرتون بر سر معاملات اقتصادی میان ایران و اروپا؟
در این زمینه میشه بر 3 مانع اصلی تأکید کرد. اولا ترس بانک‌های اروپایی هست از مجازات‌های اقتصادی آمریکا و خودداری این بانک‌ها از ورود به معاملاتی که در اون اسم ایران به میان میاد. دوم این که سرمایه گذاران اروپایی وقتی میخوان برن به ایران برمیخورن به نبود پوشش بیمه‌ای و گارانتی‌های دولتی برای اونها. و بالاخره این که اوضاع در خود ایران هم خیلی روشن نیست، چون که قوانین و همینطور رفتار حاکمیت در جمهوری اسلامی با سرمایه گذاران خارجی هنوز روشن نیست و بی‌اعتمادی به وجود میاره در بین سرمایه‌گذاران علاقمند به بازار ایران.
خب به موانع اشاره کردین آقای خاوند، چه اقداماتی انجام شده از سوی اروپایی‌ها برای کاهش این موانع؟
شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند شرایط مساعدتری رو برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان خودشون در رابطه با ایران به وجود بیارن. به علاوه چون که بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس آمریکا به صحنه نمیان، شماری از بانک‌های کوچک و متوسط که منافع مهمی در ایالات متحده ندارند برای تأمین مالی معاملات با ایران جای اونا رو تا اندازه‌ای پر کردند. اروپایی‌ها شرایط مساعدی رو هم آماده می‌کنند برای مشارکت بانک‌های ایرانی مثل سامان و سپه در جابجایی پول و تأمین گارانتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری. البته عدم مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در ایران همچنان یک مانع بزرگ است بر سر راه گسترش معاملات با اروپا.
آقای خاوند، اما پرسش آخر من در رابطه با قراردادی هستش که میان توتال و ایران بسته شده. مخالفان دولت حسن روحانی طی چند روز اخیر خیلی انتقادات گسترده‌ای رو انجام دادن در رابطه با این قرارداد. چقدر فکر می‌کنین که منصفانه هست این انتقادات و چقدر فکر می‌کنین که تصفیه حساب سیاسی داره انجام میشه با دولت؟
ببینین، ما دیدیم که شخصیت‌های مهم ایرانی، مذهبی و سیاسی در جناح اصولگرا مخالفت کردند با این قراردادها، از جمله آقای علم‌الهدی که گفته این قرارداد باعث میشه فرانسوی‌ها منابع گاز و نفت ایران رو غارت کنند. آقای توکلی هم به این مسائل حمله کرده و همینطور در مجموع اینها میگن که این قراردادها مغایر هست با قانون اساسی ایران، با اقتصاد مقاومتی. حتی مقایسه کردن این قراردادها رو با قرارداد ننگین ترکمانچای. در مجموع میشه گفت که این حرف درست نیست، چون که قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقمند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما بنابر گزارش‌ها از ایران، در 2 روز گذشته دست کم 6 شهروند بهایی در شهرهای گرگان، کاشان و شیراز بازداشت شدند. به گزارش جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو، 2 بهایی در کاشان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. در گرگان نیز 2 شهروند بهایی جهت اجرای حکم 1.5 سال زندان خود احضار و زندانی شدند و همزمان 2 شهروند بهایی ساکن شیراز نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. حدود 3 هفته پیش نیز 9 تن دیگر از بهایان در گرگان بازداشت و روانه زندان شدند. آزار بهائیان در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده و عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به شدت آن را محکوم کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.